بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. در مبادی خاصه ما بحث مبادی صدوری سنت رو با تعریف سنت و تفکیک مباحثی که در اینجا داریم با مباحثی که در علم اصول هست آغاز کردیم. مراتب عصمت، دامنه عصمت و دوران عصمت رو گفتیم، مسائلی است که محل بحثه و برای راه‌های اثبات عصمت گفتیم نقل و عقل وجود داره که عمده در نقل آیات هست. در بحث عقلی به ادله متکلمان و ادله فیلسوفان اشاره کردیم. بعد از بیان ادله فیلسوفان و ادله متکلمان این اشکال رو مطرح کردیم که گفتند این عصمتی که شما تصویر میکنید برای انبیا با بشر بودن اونها ناسازگاره. این انبیایی که شما تصویر میکنید یا بشر نیستند یا اگر بشرن نمیتونن این نوع عصمتی که شما گفتید داشته باشند. گفتیم این بیان ابتداعا در حد یک استغرابه، نه استدلال، که بعیده که یک آدمی مثلا به این نوع از عصمت برسه. بعد برای این استدلال هایی هم درست کردن. یه استدلال این بود که خب اینها یه بخشی از دانششون علم حصولی است، در علم حصولی ما صورتی داریم، صاحب صورتی داریم، بنابراین امکان خطا وجود داره، پس اینا معصوم نیستن چون خطا در دانش‌های اینها هم ممکنه. جواب دادیم که این مغالطه است. این که در علم حصولی ما میگیم امکان خطا وجود داره فقط به این معناست که این قابلیت تطابق یا عدم تطابق به دلیل دوگانگی بین صورت و صاحب صورت هست. به همین دلیل در قضایایی که قطعاً صادقند هم همین خصوصیت هست و در قضایایی که قطعاً کاذبند باز همین خصوصیت هست. و این به این معنا نیست که قضایایی که یقیناً صادقند شکی درشون وجود داره یا قضایایی که یقیناً کاذبند شکی درشون وجود داره. بنابراین این که امکان داشته باشد خطا در دانش حصولی منافات نداره با این که اصلاً خطایی در این دانش رخ نده و این منافاتی با عصمت نداره. بیان دیگری که کردن این بود که خب ما ابزارهایی داریم مثل حس، وهم، خیال و عقل. حس مدرک در واقع محسوسات و امور جزئی است، وهم مفاهیم جزئی رو درک میکنه، خیال خزانه حسه و عقل مدرک مفاهیم کلی است. ما در این ابزارهامون خطا میکنیم. خود این ابزارها هر چقدر هم خوب باشن ابزارهای خطاداری هستن. بنابراین نمی شود کسی که از این ابزارها دانشی رو به دست میاره، که البته دانشی که از این ابزارها به دست میاد حصولیه، این نمیتونه مصون از خطا باشه. که دیروز اشاره کردم این استدلال با اون استدلال قبلی فرق داره. استدلال قبلی روی خصوصیت علم حصولی تأکید داره، این استدلال روی ابزارهایی که از اون طریق علم حصولی به دست میاد تأکید داره. گفتیم برای پاسخ به این بیان ما باید ببینیم که خطا اولا چیه، ثانیاً کی چنین خطایی رخ میده. در مورد خطا عرض کردم یه چیزایی هست که عادتاً تو دانش‌های متعارف مثلا چه در علم فیزیک امروز چه در دانش‌های قدیم مثلا فلسفه این مثال‌ها مطرح شده به عنوان خطاهای حس. مثال شناخته شده‌اش همون دوتا مثالی بود که عرض کردم، یکی همین که یک شیئی که مستقیمه وقتی داخل آب قرار می‌گیره به صورت شکسته دیده میشه، و یکی این که در بیابون مثلا در فاصله های دور در جایی که هوا گرمه آب دیده میشه و در واقع آب وجود نداره، سراب. خب اینها به عنوان خطاهای باصره مطرح میشه، میگن این خطای باصره است. اینجا اول باید تحلیل کنیم مقصود از خطا در اینجا چیه، چه چیز خطا رخ داده در واقع درش. دیروز اشاره کردم این که وقتی شما یه جسم مثلا مستقیمی رو، مثلا یک قاشقی رو یا یک چوبی رو وارد آب میکنید، اون چوب به نظر شما کج میاد، یعنی به چشم شما اینطور میاد. خب از نظر فیزیکی این بحث توی فیزیک امروز کاملا توضیح داده شده که این برمیگرده به تفاوت سرعت نور در مایعات و در گاز، که به دلیل اینکه اون نوری که به اون میخوره، به اون شی و برمیگرده به چشم ما که باعث دیدن میشه، سرعتش با هم یکی نیست، در نتیجه ما یک همچین زاویه ای رو میبینیم. یعنی در واقع اون اتفاقی که میفته در چشم ما همون چیزی است که واقعیت فیزیکی خارجی اقتضا میکنه. یعنی اگر یک کسی چوبی رو در آب قرار بده و اون چوب رو به صورت مستقیم ببینه، اون چشمش اشکال داره که با واقعیت فیزیکی خارجی منطبق نیست. اما اونی که چوب رو قرار میده و چوب رو شکسته میبینه، چشمش اشکالی نداره، اشتباهی نکرده، چون نورها با در واقع با یک اختلافی میرسن، اون باعث میشود که اون به اون شکل دیده بشه. بله، تحلیلی که ذهن ما میکنه از این حادثه، اون تحلیل ممکنه اشتباه باشه. یعنی وقتی چوب را قرار میده توی آب، یک لحظه که مثلا نگاه میکنه، یه دفعه این به ذهنش میاد که چوب شکست، کج شد، چون اینو کج میبینه. این ربطی به دیدن نداره. ما این دیده رو، در واقع اون چه که میبینیم رو، در موردش یک قضاوت در واقع انجام میدیم، یه تحلیل انجام میدیم. اون تحلیلی که ما انجام دادیم که گفتیم چوب کج شد، یعنی فکر کردیم که این چوب واقعا در داخل آب کج شده، این تحلیل ما اشتباه بود. یا مثلا در داستان سراب اتفاقی که میفته این است که خب نور به دلیل وضعیتی که هوا پیدا میکنه در نزدیک سطح زمین، یک بازتابی پیدا میکنه. نوری که مثلا از اون کوه مجاور میاد میخوره به سطح زمین، این نور از به خاطر مولکولهای در واقع آبی که معلقن توی هوا و در اونجا در واقع یک نوع تراکم بخاری پیدا میشه، اون نور میخوره به اون مولکولها و بر میگرده. در نتیجه ما اینطوری میبینیم که عکس کوه افتاده رو زمین. خب این که چشم ما میبینه، این دلیل بر اینه که چشم ما سالمه. اگه چشم این عکس رو نبینه، اون چشم اشکال داره که نوری که داره میاد و باید موجب دیدن بشه نمیبینه. مثل آینه که وقتی ما جلوش میستیم، نوری که از ما میخوره به اون سطح صیقلی مثلا جیوه، برمیگرده دوباره به چشم ما، ما تصویر رو توی آینه میبینیم. حالا این که من در تحلیل ذهنی خودم وقتی از دور عکس کوه رو زمین میبینم، میگم خب حتما آبه، چون عادتا وقتی آب هست عکس اشیا میفته، این تحلیل ذهنی من اشتباهه، نه اینکه چشم من خطایی میکنه. چشم من خطایی نمیکنه. مثل اینکه وقتی من جلو آینه میستم، اون توی تصویری میبینم، فکر کنم یه موجودی اون طرف هست. مثل بچه ها که اولین بار جلو آینه قرار میگیرن، فکر کنم یه بچه ای اون بره، چون این اول یه تحلیل ذهنیه دیگه. اینی که میبینه که باید اینجوری ببینه، نبینه چشش اشکال داره، باید بره دکتر. اما این که فکر میکنه اونجا یه چیزی هست، خب این تحلیل ذهنشه. خب بچه هم مثلا یک بار دو بار که میره به سمت آینه، میبینه اون چیزی اون طرف نیست، اون تحلیلش بلافاصله اصلاح میشه. بنابراین اولا در مورد چیزهایی که ما بهش میگیم خطا، باید دقت کنیم بعضی از این چیزها واقعا خطا نیست. اینکه چشم ما شیئی رو که داخل آب قرار گرفته مستقیم نبینه یا از دور سراب ببینه، اینا خطا نیست، باید چشم سالم این رو ببینه. بله اینکه ما تحلیل میکنیم که این آبی اینجا هست یا مثلا چوب کج شده، واقعا این تحلیل ما اشتباه. پس وقتی ما میخواییم بگیم خطا، باید دقت کنیم این به چی میگیم خطا، کجا خطا رخ میده. اونجایی که در واقع اون اتفاقی که افتاده با اون چیزی که ابزار ما نشون میداده یک نوع ناسازگاری پیدا میکنه. خب حالا منشأ خطا رو اگه بخوایم در نظر بگیریم، سه تا منشأ داره خطا. یک، اینکه اون ابزارهایی که ما داریم ضعیف باشه، نقصی داشته باشه. مثلا یکی چشمش ضعیفه، بعضی چیزها رو نمیبینه. گوشش ضعیفه، بعضی صداها رو نمیشنوه. شامش ضعیفه، بعضی از رایحه‌ها رو حس نمیکنه. مثل وقتی که آدم سرما میخوره شامش از کار میفته. خب اینجا باعث میشه که بویی که الان میاد همه میگن واه واه چه بوی بدی، یا به به چه بوی خوبی، هیچ عکس العمل نشون هیچ حس نمیکنه. یا چشم هم اینطور نمیبینه. البته گاهی از اوقات خرابی این ابزار باعث میشه یه جور دیگه میبینه. مثلا کسی که دوبینی داره اشیا رو دوتا دوتا میبینه. دوتا که نیستن، این یکی باید ببینه، چون چشمش در واقع اون دوتا تصویری که از بعد در واقع دریافت میکنه باید با هم منطبق بشه. حالا اون دوتا تصویر با هم منطبق نمیشه، در نتیجه اون دوتا میبینه. حتی اون ممکنه از اون باب نباشه. عرض کنم خدمت شما، شوخی بود البته، بله دیگه، برای که به قول یکی از آقایون هدر نره. بله عرض کنم خدمت شما، بله گاهی از اوقات خب این ابزارها یک اشکالاتی پیدا میکنه. مثلا فرض کنید در چشم یه سری بیماری ها هست که باعث میشه چشم بعضی از چیزها رو یه جور دیگه میبینه. مثلا یه بیماری هست به نام کوررنگی. شخصی که بیماری کوررنگی داره رنگ‌ها رو نمیبینه، بعضی از رنگ‌ها و بعضی از طیف‌های نوری رو میبینه. که چون اولین بار یه دانشمند انگلیسی به نام دالتون این بیماری رو داشت و خودش کشف کرد، اسم این بیماری رو بهشون دالتونیسم، کوررنگی. خب این چشمی خطا میکنه، این چشم خطا میکنه به خاطر اینکه مثلا ابزارش خراب شده، ابزارش ابزار درستی نیست. این یک منشأ برای خطا، گاهی از اوقات باعث میشه ما خطا کنیم. منشأ دیگر خطا اینه که این ابزار درسته، چشم اشکالی نداره، گوش اشکالی نداره، ولی ما در بکارگیری چشممون یا گوشمون ضعف داریم، نمیتونیم چشممون یا گوشمون رو درست استفاده کنیم. یعنی در واقع اون اتفاقی که بعد از به اصطلاح حادثه رؤیت میفته، اون اتفاق یه مشکلی تو اون ناحیه داره. البته اینم باز برمیگرده به نوعی، حالا به ابزارها بعضی وقتا، یعنی نوعی مهارت البته، ولی برمیگرده به ابزارها. مثل اینکه بچه‌ها کم کم یاد میگیرن استفاده از ابزارهایی رو که دارن. مثلا بچه دستش رو کم کم یاد میگیره چجوری استفاده کنه، چیزایی که حالا ما خودمون ساده میبینیم. مثلا ببینید بچه‌ها وقتی میخوان دستشون مثلا بیارن تو دهنشون، یعنی تو چششون، میخواد بزنه به چشش، میاد میره تو دهنش، چون هنوز یاد نگرفته که این دستو چجوری استفاده کنه. این که شما مثلا مهارت داری سری قاشقو میذاری دهنه تو چشت، تو دماغت نمی کنی، نتیجه یادگیریه. اولش قاشقو که بدی دست بچه، یه بار میزنه تو چشش، یه بار میزنه تو دماغش، نمیدونه اصلا این چجوری اینو برسونه به دهنش. نه اینکه حالا بعض وقتا نمیفهمه اون هیچی، اصلا نمیتونه اولش. چشم هم اینطوره، یعنی چشم و گوش و اینجور ابزارها بچه یاد میگیره، مثلا صداها رو که اول میشنوه بعد یواش یواش تفکیک صداها رو یاد میگیره. برای همین مثلا کسانی که آموزش‌های خاصی میبینن از همون گوشی که همه دارن اونام دارن، ولی اونها یه چیزایی رو میتونن تشخیص بدن با گوششون که ما نمیتونیم. حالا مثلا اونایی که روی صدا کار میکنن، فرض کنید الان اینا یه تخصصیه دیگه در رشته هم رادیو هم موسیقی به نام ادیت صوت. اونایی که کارشون ادیت صوته، یعنی ویرایش صدا میکنن، گوششون یه چیزایی رو میشنوه که ما گوشمون نمیشنوه. نه اینکه گوش ما ضعیف‌تر از گوش اوناست، ما اون تمرین رو نکردیم. برای همین وقتی مثلا میگه مثلا این صدا به قول اونا میگه هام داره، مثلا این صدا، ما صدا صافه، ولی اون چون صداهای مختلف رو با هم تجربه کرده و تو خزانه خیالش تمام این صداها رو داره، مثلا هامش رو میدونه. که حالا اینایی که کار ادیت صدا میکنن، حالا برخورد کنید میبینید مثلا اونا یک نوع حساسیت‌هایی به صدا دارن که ما اون حساسیت‌ها رو نداریم. نه اینکه حالا گوششون، میگم باز تاکید میکنم گوششون قوی تر نیست، این آموزشی است که در مورد گوش دیدن. خب پس یه وقتی ما ممکنه خطا میکنیم، مثل اینکه مثلا فرض کنیم اون صدایی رو که به قول اونا هام داره ما نمیشنویم اون هام، نه اینکه گوش ما نمیشنوه، ما اون ابزار بلد نیستیم، اون استفاده ای رو که میکنن اونا میکنن ما نمیتونیم، بخاطر آموزشی که اونا دیدن و تمرینی که کردن اون میتونه از گوشش یه استفاده بکنه، من نمیتونم اون استفاده رو ببرم. گاهی وقتا منشأ خطا اینه. یه عامل دیگر خطا اینه که ما ابزارهامون در یه حوزه‌ای قابل استفاده است. خب مثلا تو حس خیلی واضحه، با چشم نمیشه شنید، با گوش نمیشه دید، با زبان نمیشه مثلا بو کرد، نمیشه دید، نمیشه شنید، ولی زبان برای چشیدنه. هر کدوم اینا در یه محدوده‌ای کار میکنه. حالا بعضی از ابزارهایی که ما داریم یه مقداری مشکل‌تر استفادهش در محدوده خودش. مثلا ببینید توی فلسفه در قوای ادراکی ما یه قوه‌ای رو تعریف میکنیم به نام وهم، که این وهم غیر از توهم ها که عرفاً میگیم، اون توهم که عرفاً میگیم همونیست که در فلسفه بهش میگن تخیل. این صورتهایی رو که صورتهای حسیه در ذهنمون ما بسازیم، اونو بهش میگن تخیل. ما توی عرف گاهی وقتا بهش میگیم توهم، مثلا میگیم فلانی گرفتار توهمه، صورتهایی برای خودش تو ذهنش میسازه فکر کنه اینا هستن. این مثلا بعضی از انواع در واقع شیزوفرنی، بیماری روانی، دیوانگی اینجوریه دیگه. اینا مثلا گرفتار توهم ها، یه چیزی رو میبینن، مثلا میبینه یه حیوانی داره بهش حمله میکنه، فرار میکنه، داد میزنه، فرار میکنه، چطه اینجا خبری نیست، اینجوری میکنی، اون اینجوری میبینه توهم خودش. این توهم مورد نظر فیلسوفان نیست در اصطلاح وهم. وهم در اصطلاح فیلسوفان یعنی معانی جزئی. معانی جزئی یعنی اون مفاهیم غیر حسی که جزئی ان، کلی نیستن. اون کلی و جزئی منطقی، همون که بلدید، ینطبق علی الکثیر و لا ینطبق علی الکثیر. حالا این وهم که در محدوده ادراکات جزئی باید کار کنه، مفاهیم جزئی، گاهی از اوقات به قول معروف فضولی میکنه، میاد تو دائره کلیات دخالت میکنه، میاد تو وادی کلیات دخالت میکنه. این دخالت وهم در وادی کلیات که اصطلاحاً مثلا حالا تو بحثای فلسفه میگن دخالت وهم در حوزه عقل، چون عقل در واقع مدرک کلیاته، باعث میشه ما خطاهایی در مفاهیم کلی برامون پیدا میشه. فیلسوفان تو مباحث فلسفی خیلی روی این نکته تأکید دارن که عقل به ما هو عقل خطا نمی کنه، یعنی عقل خطا نداره. حالا من این رو به عنوان یک پیشفرض عرض میکنم. بعد میگن اگر خطایی رخ میده در حوزه معقولات، در حوزه مفاهیم کلی، این خطا منشأش دخالت‌های وهم یا خیال در حوزه عقله. میگه اینا اومدن اون وسط فضولی کردن، یه چیزی پروندن، بعد باعث شده شما چنین چیزی، چنین اشتباهی رو بکن. خب اینجا نه، در واقع مشکل اصلی، منشأ خطا اینه که اون ابزار مثلا وهم که برای یک حوزه خاصی هست، مثلا مفاهیم جزئی، از حوزه خودش رفته فراتر، رفته داخل مفاهیم کلی شده. مثلا بسیاری از این تعمیمات که ما میدیم اینها پشتوانه عقلی نداره. تعمیم هایی که ما میدیم تو عوام این زیاده دیگه، به خصوص ما ایرانی ها که خیلی سریع قوانین کلی درست میکنیم. البته بشر طبیعتش اینجوری هست، ولی ما دیگه در بعضی جهات از چون مرتبه بالاتر از بشر هستیم، بالاخره کمالاتشون رو داریم، هم به نحو قوی تر اینو داریم که زود قاعده میدیم. همیشه اینطوریه و بسیاری از این همیشه ها، همه ها هیچ مستند عقلی نداره. چند تا مورد رو ما یه دفعه تعمیم دادیم، هیچ نکته عقلی نداره، ولی این حالت رو ما داریم. خب این تعمیمی که ما میدیم، همه اینجوری میگن، همیشه اینطوریه، هیچ کس اینطوری نمیگه. مثل دیروز یه بحثی بود توی دفتر مدرسه، یه سوالی کردی که از آیون، بعد یکی دیگه از آیون گفت که هیچ کس اینو نمیگه. گفتم خب اجماع هم درست شد دیگه، در حالی که مثلا اون مطلبی که ایشون میگفت هیچ کس نمیگه، تمام فقها قائلن. اصلا یه دونه کتاب فقهی مراجعه کنی، همه فقها قائل به اونن. گفت هیچ کس چنین چیزی رو نمیگه. سوال این بود که اگر مردی زن داره و در مسافرت هست، زنا بکنه، آیا زنای او زنای محسن است یا نه؟ یک از آقایون گفت که هیچ کس چنین چیزی رو نمیگه که این زنا زنای محسنه نیست. بودم اتفاقا همه همینه میگن، یعنی همه فقها ها گفتن که یکی از شرایط مثلا زنای محسنه اینه که شخص زنش در دسترسش باشه. به همین دلیل تو اون داستان هم که زن میاد میگه به علی ابن ابی طالب علیه السلام که من زنا کردم و شوهر داشتم، حضرت سوال میکنه شوهرت مسافرت نبود؟ مثلا این یک نکته که اگر مسافرت بود دیگه زنا زنای محسنه نباشه. حالا پرانتز بسته، اونی که میخواستم عرض کنم اینه که این تعمیم ها، همه ها که ما میگیم، بعضی از این اجماعاتی که شیخ طوسی رضوان الله علیه داره از همین هاست دیگه. میگه همه اینجوری میگن، اجماعیه. نگاه میکنیم میبینیم شیخ مفید استادش، شیخ سید مرتضی استادش، اونا مخالفن. همه و حتی اقلا استادش که لابد میدونسته رأیشو دیگه، چطور میشه حالا بقیه مثلا کمتر ازش ممکنه خبر. این همه ها، این خب این تعمیماتی تا حالا البته طلبه های مبنای خاصی برای تعمیم دارن، با اون اینه که معتقدن هر چه نظر اونهاست ضرورتا نظر بقیه هم هست، بنابراین وقتی خودشون نظرشون اینه میگن همه همین رو میگن، چون قاعدتا هر آدم عاقلی باید مثل من فکر کنه، اگر غیر از این باشه حتما یک جایش اشکال داره. خب پس یکی از این عوامل منشأ خطا میشه، ضعف در خود ابزار، ضعف در بکارگیری ابزار، خروج ابزار از حوزه‌ای که در واقع در اون حوزه این ابزار میتونه کار بکنه. خب پس اگر یک کسی ابزارش ضعیف نباشه، درست از اون ابزار استفاده بکنه، یعنی تو اونجا هم کاستی نداشته باشه و محدوده ابزار رو هم رعایت کنه، یعنی اونی که مال مفاهیم جزئی است اصلا در مفاهیم کلی ازش استفاده نکنه، خب این اگر چنین شخصی پیدا شد آیا این گرفتار خطا میشه؟ خوب دقت کنید، این الان به شخص خاص اصلا کار نداره، رو بحث مفهوم انسان داره بحث میکنه. میگه اگر یک انسانی ابزار ادراکی که داره نقصی نداشته باشه، خود اون انسان در بکارگیری این ابزار نقصی نداشته باشه، اون ابزار رو در محدوده‌ای که باید به کار بگیره آیا این خطایی میکنه؟ جواب منفی. پس امکان دارد انسان به ما و انسان در این ابزارهایی که عادتاً ما در اون ابزارها گرفتار خطا میشیم خطایی نداشته باشه. حالا وقتی این امکان رو ثابت کردیم، میگیم انبیا علیهم السلام به دلیل اون برهانی که مثلا فیلسوفان گفتن باید خطا نکنند. پس اون چه که برای انسان به ماه و انسان ممکن است برای اونها تبدیل میشه به ضرورت، یعنی باید اون اتفاق بیفته. امکانش که هست در انسان، در اونها باید بیفته. چرا؟ به دلیل اون دلیلی که مثلا قبلا گفتیم، حکمت خدا اقتضا میکنه که اینها معصوم باشن، همون استدلالی که قبلا گفتیم. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که پس انبیا علیهم السلام مانعی نداره عقلا. ببینید بحث سر این بود که آیا بین حیثیت بشری انبیا و عصمت اونها ناسازگاری است؟ ما میخوایم ثابت کنیم که حیثیت بشری انبیا با عصمت اونها عقلا هیچ ناسازگاری نداره. بیان این بود، یعنی استدلال این بود، گفتن ما ابزارهایی داریم، این ابزارها خطا میکنن، انبیا علیهم السلام چون بشرن باید این ابزارها رو داشته باشن، پس مثل بقیه اونها هم خطا میکنه. ما گفتیم خب خطا رو ببینیم منشأش چیه، بعد از اینکه حالا خود خطا رو بفهمیم چیه. گفتیم وقتی خطا رو منشأش نگاه میکنیم، یا ابزار ضعیفه، یا در بکارگیریش نقطه ضعفی وجود داره، یا خارج از حوزه‌اش داره استفاده میشه. بنابراین در انسان امکان داره که کسی خطا نکنه، به این معنا که ابزارش نقصی نداشته باشه، به کارگیریش نقصی نداشته باشه، در حوزه خودش هم به کار بگیره. حالا که در انسان چنین چیزی ممکن شد، میگیم در مورد انبیا چنین چیزی ضرورت پیدا میکنه. چرا؟ به دلیل اون برهانی که مثلا فلاسفه اقامه کردن. پس در اونها در واقع اون چیزی که در انسان ممکن است به فعلیت رسیده، تحقق پیدا کرده.
بله. اصلاح نکردیم که واقعا وجود خطاها ضرورت باشه.
بله، شاید این شاید از اون شاید هایی است که هر شکاکی میتونه بگه. چی میگه؟
بله. اما
همین امکان داره یا نداره؟ تموم شد. شما همین جمله. این از نظر فلسفی امکان داره خطا نکنه بشر یا نه؟ سوال اینه. یه وقت شما میگی نه خیر، ممکن نیست که بشر خطا نکنه. اگه اینو بگی با عصمت برای بشر ممکن نیست. اما آیا ممکن است بشر خطا نکنه؟ میگیم بله ممکن است. چطور؟ میگیم اگه ابزارش سالم باشه، درست به کار بگیره، در محدوده خودش هم به کار بگیره. شما میگه ای آدم های عادی یا ابزارشون اشکال داره، یا درست به کار نمیگیرن، یا در محدوده خودش بکن باشه. عقلیه دیگه، این بحث برهان صبر و تقسیم دیگه. شما اگه منشأ دیگری هست بگید دیگه. به هر حال ببینید تو بحث، یه وقت شما یک دوستی ما داریم، همه خیلیاتون میشناسید، یه وقتی ما با ایشون یه جلسه ای داشتیم، ما یک بحثی رو یه وقتی داشتیم که اسمش رو من گذاشته بودم حلقه حقجویان. هدف ما بازسازی فلسفی، در واقع یک ساختار نوع فلسفی بود. یه مجموعی از دوستانی که تو فلسفه خیلی کار کرده بودن، همه الان میشناسید از مشاهیرن، توی اون جلسات شرکت میکردن. هدف ما این بود که بیاییم از شک محض شروع کنیم، ببینیم اگر ما از شک محض شروع کنیم، اولین واقعیتی که پیدا میکنیم چیه؟ بعد اگر اون واقعیت رو بپذیریم، با استفاده از اون چه واقعیت دیگری رو میتونیم اثبات کنیم و بیایم جلو بسازیم کل ساختار. یکی از دوستان که تو اون جلسه بود، خب ذهنش ذهن شکاکی بود، پر از شبهه و شک. بحث میشد، بعد استدلال میشد، بالاخره بحثایی میشد، حالا همه اطراف افراد همه متخصص بودن تو کار فلسفه. بعد که بحث‌های مفصل، مثلا جلسات گاهی 3 ساعت طول می‌کشید، من آخر جلسه به اون آقا میگفتم فلانی دیگه شبهی شکی نداری؟ هی فکر میکرد، گفت نه. ولی من به دوستان میگفتم این ته دلش راضی نیست، یعنی طبیعتش نمیتونه. همونم بود. جلسه بعد میامدیم میگفتیم خب آقا جلسه قبل ما به این نتیجه رسیدیم دیگه، تو این نکته هیچ شک، چون اون آقایی که من میگم تسلطی هم بر تمام شبهات فلسفی که در کل تاریخ فلسفه در غرب و شرق مطرح شده بود داشت، نه اینکه حالا فقط هم شبهات خودش بود، نه، همه شک و شبهاتی که شده بودن بلد بود. خودم آقا خب دیگه این شکی نیست توش. اون آقا میگفت ولی نه، من این دوباره میدیدیم شروع میشد، دوباره سه ساعت دیگه همون بحثی که جلسه قبل شده بود دوباره تکرار میشد. یه وقت هست آدم این اصطلاح داره، اصلا این تو بحثای معرفت شناسی میگن دیگه، میگن شک روانی. اگه آدم شک روانی داره یعنی روحیتا اصلا شکاکه، خب اون دیگه یه بحث دیگه است. ولی وقتی ما بحث میکنیم الان، حالا من البته این بحث ها رو بدون مقدماتش میگم، حالا این نکته هم بین الهلالین بگم، بعضی از دوستان میگن که آقا این بحث ها زیاده، چرا شما اینقدر توش طولانی صحبت میکنید، مختصر رد شید. بعضی از دوستان از اون طرف میگن آقا اینا خیلی اجمالیه، شما مفصل وارد شید، ما مثلا شک و شبهه داریم تو بعضی از این مباحث یا سوالاتی مطرحه میخوایم جوابشو بگیم. من واقعش نه اون تفصیل رو میتونم اینجا انجام بدم چون ما رو از طور بحث خارج میکنه، و نه اون اجمال دیگه به درد میخوره که من فقط و فقط دو کلمه بگم ردشم. من یه حالت بینابین، سعی من اینه که اون نقطه های مهم و حساس و کلیدی رو تا حدی، نه اونم 100% توضیح بدم، که شما اون نکتهی که ببینید مورد نظر من هست تو این بحث، هدف اولی من توضیح اینه که شما وقتی میشینی کار اصولی میخوای بکنی، قبلش یه سری مبانی رو باید منقح کرده باشی. بعضی از شبهاتی، من اینو در مقدمه مبادی کلامی اجتهادم گفتم، مبانی کلامی اجتهاد، بعضی از شبهاتی که به فقه وارد میشه یا به اصول وارد میشه، شبهه در فقه و اصول نیست، شبهه در مبانی اونهاست. ما برای اینکه بتونیم اون شبهات رو جواب بدیم باید بفهمیم که اصلا این شبهه به کجا برمیگرده، اصلا سوال به کجا برمیگرده. ما میخوایم یه مقدار این ترسیم بشه، این هدف اولی و اصلی ماست. البته اهداف ثانوی هم داریم. یکی از اهداف ثانوی ما اینه که بالاخره اگه کسی میخواد مجتهد باشه، بدون تنقیح مبانی مجتهد به معنای کامل کلمه نیست. اینکه من مبانی قبلیمو پیش فرض بگیرم، مبانی اصولیمو پیش فرض بگیرم، بعد بخوام برسم، اجازه بدید، بخوام برسم به مباحث فقهی، اون در واقع خیلی مجتهد نیست. حالا اجتهاد اقتضا میکنه ما این مبانی رو خودمون بازشناسی کنیم و نسبت بهش قضاوت داشته باشیم. یکی دیگه از ثمرات جنبی این بحث اینه که ببینید برخلاف تصور بعضی ها، اصلاً اینطوری نیست که فقه و اصول بی نیاز باشه از فلسفه. بعضی ها فکر میکنن که بدون فلسفه میشه هر کاری کرد، هیچ نیازی به فلسفه نیست. فلسفه چیه؟ یه مش بافتن. اینجوری نیست. شما اگر فلسفه رو انکار کردید، در واقع ریشه فقه و اصولتون رو دارید میزنید، چون بخشی از اون چیزهایی رو که در فقه و اصول دارید ناچاری تو فلسفه درست کنید. یکی بر سر شاخ و بن میبرید، همینه داستانش. شما رو شاخش نشسته که با استفاده از ثمراتش میکنید، ولی اون ریشهش رو باید یه جایی تو فلسفه درست کنی. اینا دیگه اینا رو که نمیشه با آیه روایت درست کرد، اینا رو که با روش فقهی نمیشه درست کرد، اینا نیاز به روش فلسفی داره. حتی شما میبینید بحث‌های کلامی گاهی کوتاهه. مثلا تو این بحث عصمت من می‌خواستم این نکته یه مقداری غیر مستقیم گفته بشه که آقا بحث کلامی هر چقدر زور میزنه آخرش این مقدار ثابت میکنه که پیغمبر در بخش پیدای زندگیش باید معصوم باشه، بیشتر از اون نمیتونه ثابت کنه. بخش ناپیدای زندگی او رو نمیتونه، چون وقتی بحث آوردی رو سطح فهم عقلا و قضاوت عقلا، اون در حدی که عقلا میبینن دیگه، بیشتر از این چه اختزایی میکنه؟ اون چیزی که بیشتر از این رو میتونه ثابت کنه فلسفه است. بنابراین ما حتی اگر میخواییم فقیه بشیم، حتی اگر میخواییم اصولی بشیم، بی نیاز از فلسفه نیستیم. بله من حالا قبول ندارم که هر نوع زیاده روی و افراطی در فلسفه هم مفیده، نه اونو من نمیخوام بگم. هر چیزی از حد خودش خارج بشه اون تبدیل میشه به ضدش، اون من اینو نمیخوام بگم. ولی فلسفه یه مطلبی است که ما بهش نیاز داریم. معنای این حرف من هم این نیست که هر چی تو فلسفه گفتن درسته، نه اباطیل زیادی تو فلسفه هم هست، مثل هر دانشی که مطالب باطل درش وجود داره. ولی این به معنای انکار اصل اون دانش نیست که ما کلن یه دانش رو انکار کنیم به خاطر اینکه مثلا فلان فیلسوف یه حرف غلطی زده. حالا یا ما نمیفهمیم یا واقعا اون یه حرف غلطی زده. چون الان مثلا شما نگاه کنید این افرادی که مخالفین فلسفه هستن که معمولا هم یه طیف کم دانش و کم عمق و اینها هستن، اینا مثلا رفته فلان فیلسوف تو فلان جا فلان چیزو گفته، پس فلسفه به درد نمیخوره. خب به فرض این حرفی که تو میزنی درست فهمیده باشی، این فیلسوف یه حرف بی ربطی اونجا زده، چه دلیل میشه برای اینکه این علم به درد نمیخوره؟ اگه این باشه تو هر دانشی تو اصول فلانی فلانجا یه حرف بی ربط زده، پس دانش اصول هم به درد نمیخوره. تو فقه این همه حرفای بی ربط زدن، پس دانش فقه هم به درد نمیخوره. این چه حرفیه؟ خب اشتباه کردن. دانش که ارزشش به خاطر اشتباه یه دانشمند از بین نمیره. ولی متاسفانه این هست و متاسفانه حوزه ما، حالا ببینید یه چیزایی هست اینا واقعا نمیشه دستوری نیست. مثلا خیلی تلاش شد در طول این دو دهه اخیر به خصوص، حالا خود امام هم قبلا تلاش داشتن با یه احتیاطی بعدش بیشتر، که فلسفه در حوزه بالاخره جایگاه مناسب خودش رو پیدا بکنه، ولی نکرده. و متاسفانه جریانات ضد فلسفی هی دائم داره تقویت میشه. و خب به دلیل اینکه ظاهر مقدس معابی داره، مثل اخباریگری میمونه که اخباریگری خب به خاطر ظاهری که داره، خب هی متن دیگه، تعبد دیگه، یه دوره گرفت حوزه های شیعه رو و کار رو به جای رسوند که اصولی های بزرگ گرفتار تقیه شدن. تقیه در اصول ها، نه تقیه اصول فقه، نه تقیه در عقاید. شما میبینی مثلا سید صدر قمی اینا تقیه دارن میکنن، اصول دارن تقیه میکنن از ترس اخباری ها گرفتن حوزه دستشون افتاده، مراجع شدن دیگه، حالا بقیه همه رفتن به زاویه ها. که با چه زحمتی یه نفر مثل وحید بهبهانی پیدا میشه که اصلا یک قهرمانه، یعنی یک حماست، اصلا اون واقعا چیز عجیبیست. وحید بهبهانی با اون روحیات و با اون ویژگی های خاص خودش میاد و میشکنه. اگر وحید نشکسته بود امروز واقعا فقه شیعه فشل بود. حالا این مشکل تو فلسفه هم هست، ما این مشکل رو داریم که به هر حال جنبش های ضد فلسفه به دلیل اینکه ظاهرشون ظاهر مقدسی است و بعضی از اشکالاتی هم که میکنن، من نمیگم هیچ اشکالشون وارد نیست، بعضی از اشکالاتی هم که میکنن وارده، یه دفعه فلسفه رو ما بزنیم کنار، وقتی فلسفه رو زدیم کنار در واقع زیر پایه فقه و اصول و تمام دانش‌های حوزوی‌مون رو تضعیف کردیم. این نکته است که من این بحثا رو در این حد توضیح میدم، پرانتز بسته. بله، بنابراین نتیجه‌ای که ما حالا از این بحث تا اینجا گرفتیم این بود که امکانه این که ما با این ابزارها خطا نکنیم وجود داره و این امکان در مورد انبیاء علیهم السلام به اون دلیلی که قبلا گفته شد به فعلیت رسیده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.